أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنوا على أعدائهم أجمعين. خب بحث پیرامون مطلبی بود که محقق خراسانی و به دنبالشون محقق نائینی درباره تقابل بین اطلاق و تقیید فرمودن. دقت کنید اصل مدعای محقق خراسانی دو چیز بود. یک، این که به طور کلی تقیید واجب به قصد قربت محاله، یعنی ما نمیتونیم قصد قربت به معنای قصد امر را در متعلق امر اخذ کنیم. این مطلبی بود که به تفصیل درباره سخن گفته شد. بعد از اثبات استحاله تقیید واجب به قصد قربت، مطلب دوم ایشون این بود که اگر جایی تقیید محال باشد، اطلاق هم محال. پس به طور کلی مرحوم آخون دو تا ادعا داشت. یکی عدم امکان تقیید واجب به قصد قربت، به تبع این میخواستن نتیجه بگیرن حالا که امکان تقیید واجب نیست، پس ما نمیتونیم به اطلاق ادله تمسک کنیم و در نتیجه اثبات کنیم عدم اعتبار این قید را و نهایتاً برسیم به این که واجب توسلی است. خب در بخش اول به تفصیل ما بحث کردیم. ما گفتیم چنین استحاله‌ای در کار نیست، امکان تقیید امر به قصد قربت و قصد امر وجود داره. حالا اگر از این مطلب صرف نظر کنیم، بپذیریم سخن محقق خراسانی و محقق نائینی را که امکان تقیید واجب به قصد امر نیست، میخوام ببینیم خود این مسئله به طور کلی که آقای آخوند ادعا کرده، محقق نائینی هم فرموده، درسته یا نه؟ و اون چیه؟ این که اگر جایی تقیید محال بود، اطلاق هم محاله. این موضوع اصلی بحث بود. هل تستلزم استحالت و تقیید استحالت الاطلاق ام لا؟ خب برای اثبات این مسئله مرحوم آقای آخوند و به تبعشون محقق نائینی فرمودند اطلاق و تقیید چون تقابلشون تقابل عدم و ملک است، قهرن اگر جایی تقیید محال باشه اطلاق هم محاله. به این جهت بحث ما کشیده شد راجع به تقابل بین اطلاق و تقیید که از چه سنخی است. دقت فرمودید؟ پس اگر ثابت بشه تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است، حق با محقق خراسانی و محقق نائی نیست، که اگر جایی تقیید محال بود اطلاق هم محال است. اما اگر کسی گفت تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل به نحو عدم و ملکه نیست، مثلا تقابل به نحو تضاد یا تقابل به نحو سلب و ایجابه، دیگه نمیتواند از استحاله تقیید محال بودن اطلاق را نتیجه بگیره. یعنی چی؟ نتیجه این بحث چی میشه؟ نتیجهش اینه که حتی اگر ما مقدمه اول و مدعای اول آخون و محقق نائینی را بپذیریم، یعنی بپذیریم امکان تقیید امر به قصد قربت یعنی قصد امر نیست، بازم مانعی از تمسک به اطلاق وجود نداره، چون ممکنه تقیید محال باشه اما اطلاق محال نیست. ببینید نتیجه و ثمره این که ما اختلاف در نحوه تقابل بین اطلاق و تقیید را از نوع عدم و ملکه بدانیم یا غیر اون، اینجا ظاهر میشه. دقت میکنی؟ اگر کسی گفت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، قهرن مثل آخوند و محقق نائینی باید بگه خب جایی که تقیید محاله اطلاق هم محاله. اما اگر کسی این تقابل را مثل مرحوم آقای خویی به نحو تضاد دانست، قهرن از استحاله تقیید نمیتونه نتیجه بگیره محال بودن اطلاق را. بنابراین طبق قول به این که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد است، حتی اگر ما قائل شویم امکان اخذ قید قصد امر در متعلق امر نیست، بازم مانعی از تمسک به اطلاق نیست، چون هرچند تقیید محاله، هرچند مولان نمیتواند بگوید سل به قصد امری، اما چون تقابل اطلاق و تقیید تقابل به نحو غیر عدم و ملکه است، اگر گفت سله و قیدی نیوورد، ولو نمیتوانسته این قید رو بیاورد، هرچند امکان تغییر نبوده، اما امکان اخذ به اطلاق و تمسک به اطلاق وجود داره. این حداقل ثبوتاً اینجوریست. پس ملاحظه فرمودید که ثمره نزاع بین محقق خویی و محقق نائینی و به تبع و قهرن محقق خراسانی کجا ظاهر میشه؟ ما که دیروز اشکال مرحوم آقای خویی را به مرحوم آقای نائینی گفتیم، قبل از این کلام این دو بزرگوار رو بررسی کنیم باید میدانستیم خب این نزاع چه ثمره ای داره. این که آقای آخوند و آقای نائینی فرمودن تقابل اینها به نحو عدم و ملکه است، این که مرحوم آقای خویی اشکال کردن به استادشون که حق آن است که باید بین مقام ثبوت و مقام اثبات تفصیل داد، یعنی تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات به نحو عدم و ملکه است، اما تقابل بین اینها در مقام ثبوت به نحو چیه؟ تضاده. بالاخره این نزاع باید یه ثمره ای داشته باشه، ثمرهش اینیست که عرض کردیم. حالا ببینیم که حق در مسئله چیه؟ آیا واقعا تقابل بین اطلاق و تقیید، آیا مطلقا چه در مقام ثبوت چه در مقام اثبات به نحو عدم و ملکه است؟ یعنی حق با مرحوم نائینیه، حق با آخونده، یا حق با مرحوم آقای خویی است که تفصیل در مسئله دادن، یا اصلا نظر سومی اینجا در کاره؟ کسی ادعا کنه به نحو مطلق چه در مقام ثبوت و چه در مقام اثبات تقابل به نحو عدم و ملکه نیست. دقت کنید تفصیلی که مرحوم آقای خویی دادند و ما مبسوطاً دیروز دربارش بحث کردیم، نتیجهش اینه. ایشون در واقع با اون بیان کأنه پذیرفتن که اطلاق تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات خارج از محل نزاعه، اما تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت داخل در محل نزاعه. لازمه فرمایش ایشون اینه. دقت کنید چرا من این ادعا رو میکنم. ایشون فرمود تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام اثبات به نحو عدم و ملکه است. علتش هم دیروز مفصل شرح دادیم و در ادامه فرمود اگر این تقابل به نحو عدم و ملکه باشه، نتیجهش همان است که اونها ادعا کردن، از استحال تقیید استحال اطلاق. وقتی تقیید محال باشه اطلاق هم محال. بعد فرمودن تقابل بین اینها در مقام ثبوت به نحو تضاده، این رو هم مبسوطاً شرح دادن. ولی نهایتاً فرمودن با توجه به این که تقابل بین اینها به نحو تضاده، پس من ای از تمسک به اطلاق نیست. خب لازمه این بیان ایشون این است که انه میخوان بگن اطلاق و تغییر در مقام اثبات درسته به نحو عدم و ملکه است و درسته در این مقام استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاقه، اما ما این تقابل رو وقتی به نحو تضاد بدانیم، هرچند تقیید محال باشه اطلاق محال نیست و به این سبب به محقق ناینی اشکال گرفته. این حرف معناش اینه که کأنه ما کاری به اطلاق و تقیید در مقام اثبات نداریم، اونی که موضوع و محل بحث اطلاق و تقیید در مقام ثبوته که تقابلشون به نحو تضاده. یعنی اون قسمی را که آقای آخوند و ناینی گفتند ایشون پذیرفته، ولی که انه این رو از دایره نزاع خارج کرده و اون بخشی که به نظر ایشون درش ادعا میکنه تقابل به نحو تضاده، این رو داخل در دایره نزاع کرده و میگه نزاع ما در این بخشه. خب حالا واقعا آیا این چنینه؟ خوب دقت کنید، این که ما اینجا این همه بحث کردیم آیا تمسک به اطلاق جایزه یا نه، خود شما قضاوت کنید. این مربوطه به مقام ثبوت یا مقام اثبات. ما همه بحثمون در مقام اول این است که آیا میتوان در شک در تعبدیت و توسلیت به اصول لفظی یعنی اطلاق تمسک کرد یا نه. این متعلق به مقام، این متعلق به مقام اثبات یا ثبوته، این مربوط مقام اثباته. این که ما میخوایم ببینیم از ظاهر دلیل، از ظاهر خطاب ما میتونیم کشف بکنیم به هر حال قصد قربت معتبره یا نه و بحث میکنیم از امکان تمسک به اطلاق، این مربوط به مقام اثباته، این کاری به مقام ثبوت نداره. خب اگر مربوط به مقام اثبات شد یعنی چی؟ یعنی این که تقابل بین اطلاق و تقیید به نحو عدم و ملکه است، و اگر تقابل به نحو اطلاق، تقابل اطلاق و تقیید به نحو عدم و ملکه شد معناش چیه؟ از استحال تقیید استحال اطلاق، یعنی همونی که مرحوم ناینی و مرحوم آخوند فرمودن. این یه اشکالیست که اینجا به مرحوم آقای خویی وارده که اون چه که موضوع بحث ماست در واقع مقام اثباته و در مقام اثبات خود ایشون هم پذیرفته این تقابل به نحوه عدم و ملکه است. خب اگر تقابل بین اطلاق و تقیید به نحوه عدم و ملکه باشه، دیگه جایی برای این ادعا که ما میتونیم تمسک به اطلاق کنیم، هرچند تقیید امر به قصد قربت محال باشه، باقی نمیمونه. چون اگر پذیرفتیم امر را نمیتوان به قصد امر مقید کرد، نتیجهش اینه که اطلاق هم در اینجا ممکن نیست، پس تمسک به اطلاق هم جایز نیست. دقت فرمودید، ما ابتدا ثمره این اختلاف و نزاع رو گفتیم و بعد هم اشکال کردیم به مرحوم آقای خویی. نتیجه بحث در این قسمت این شد که حق با محقق نائینی و خراسانی است. ببینید این که میگیم حق با اوناست، علا فرض پذیرش استحاله تقییده، در حالی که ما اصل این رو قبول نداریم. ما اصل این که تقیید محال باشه رو رد کردیم، گفتیم تقیید امر به متعلق امر به همه صورش ممکنه، همه اون محاضیر رو رد کردیم. خب وقتی ما تقیید رو ممکن بدانیم، قهرن اطلاق هم ممکنه. اما اگر فرضاً تقیید امر به قصد امر را محال دانستیم، از اونجا که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، حق با محقق نائینی و محقق خراسانی است. وقتی تقیید محال شد، اطلاق هم محاله. این در صورتی که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشه. حالا نکته دوم و ملاحظه دومی که نسبت به کلام مرحوم آقای خویی است، با قطع نظر از این اشکالی که از این ناحیه متوجه مرحوم نائینی کردند، خوب دقت کنید، اینه که خب آیا حالا با قطع نظر از این بحث و ثمره‌ای که در این بحث داره به طور کلی، آیا به حسب مقام ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل به نحو تضاد یا نه؟ دقت کنید، اشکال اول ما به مرحوم آقای خویی با ملاحظه تأثیری است که این بحث در ما نحن فیه داره. این اشکال دوم با قطع نظر از تأثیر این بحث در ما نحن فیه، ما کاری به این نداریم، کلی داریم بحث میکنیم. به طور کلی اصلا فارغ از این که اینجا بحث از قصد قربت و قصد امره، تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت آیا به نحو تضاده؟ یعنی آیا واقعا در مقام لحاظ و تصور گوینده وقتی میخواد کلام رو مطلق بیاره، لحاظ میکند عدم همه قیود را در مقابل لحاظ بعض القیود که محقق خویی فرمودند و نتیجه گرفتند اگر ما این چنین تفسیر بکنیم، این تقابل میشه تقابل به نحو تضاد،
چون امران وجودیان بینهما غایت الخلاف لا یجتمعان. ایشون اینجوری تصویر کرد، گفت در مقام ثبوت، در مقام لحاظ، وقتی گوینده همه اون چرا که در تحقق غرضش دخیل است به ذهن میاره و هیچ کدام را لحاظ نمی کند، یعنی لحاظ و عدم جمیع القیود و الخصوصیات می کنه، ما میگیم این منظور و مقصودش مطلقه. اما وقتی همه قیود رو در ذهن میاره و بعضی را در غرضش دخیل میکنه، میگیم اینجا غرضش تقییده. خب نتیجه این تحلیل اینه که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تضاد. اما آیا واقعا در مقام ثبوت وقتی گوینده مقصودش به مطلق متعلق شده باشد، لحاظ و عدم جمیع الخصوصیات میکنه یا عدم و لحاظ خصوصیاته؟ کدام یکی از این دوه؟ خب همینجا بین شما فضلا اختلاف شده. شما بعضی ها میفرمایید لحاظ و عدم است، بعضی ها میفرمایید عدم و لحاظه. خب اگر بگیم عدم و لحاظه یعنی چی؟ یعنی پذیرفتیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل به نحو ایجاب و سلب. تقابل ایجاب و سلب چجوریست؟ یعنی تقابل بین بود و نبود، بین وجود و عدم. اگر چیزی لحاظ شد وجودش، این میشه ایجاب. اگر چیزی لحاظ شد عدمش، این میشه سلب. حالا ببینیم واقعا در مقام تصور و لحاظ گوینده ای که میخواد کلامی رو به مخاطب القا کنه یا حاکمی که میخواد در مقام تقنین حکمی را برای مخاطبینش بیان بکنه، وقتی که نظر و مقصودش به مطلق تعلق گرفته، کدام یکی از این دو طریق رو پیش میگیره؟ یعنی واقعا میشه پذیرفت همه ی قیود رو در ذهنش میاره و بعد رفض میکند همه ی قیود را؟ اطلاق یعنی رفض و جمیع القیود، این پذیرشش مشکله. به نظر میرسه در مقام ثبوت اون چه که در ذهن متکلمه و لحاظ میشه در نزد او چیه؟ عدم اللحاظه، یعنی قیدی را در مقصود خودش دخیل نمی کنه. معنای مطلق اینه. معنای مطلق عرض و حضور شما عدمه. و معنای تقیید وجوده. حالا آیا در مقام ثبوت هم مثل مقام اثبات همون عدم و عدم ملکه است؟ دقت کنید، در مقام اثبات ما گفتیم درسته، اطلاق یعنی عدم القید در چیزی که شأنیت اون قید را داشته باشد، و ملکه یعنی وجود القید که حاکی از شأنیت هم هست. حالا در مقام ثبوت، حواسا اینجاست یا نه؟ در مقام ثبوت وقتی که متکلم لحاظ میکنه، ما گفتیم اینجا اطلاق یعنی عدم القید، عدم اللحاظ، نه لحاظ العدم، اطلاق یعنی عدم اللحاظ. اما عدم به معنای عدم همه چیزه یا عدم چیزهایی که میتواند و شأنیت اخذ دارد؟ دقت کنید، اگر گفتیم اطلاق به معنای عدم است، عدم لحاظ در مقام ثبوت، عدم لحاظ، عدم لحاظ قید، وقتی میخواد تصور کنه میگه من مثلا الان میخوام به عبدم بگه برو نون بخر، هیچ قیدی رو برای این نون لحاظ نمی کنه. نه اینکه نان رو تصور بکنه، لحاظ بکنه، بعدش هم همه انواع و اقسام و قیود و سرد و داغ و سنگ نمیدونم نوع همه اینا رو تصور کنه، بگی نه هیچ کدام، نه هر چی شد لحاظ العدم، این نیست، بلکه عدم لحاظه. حالا عدم لحاظ آیا اینجا را میتونیم مقید کنیم مقام ثبوت و لحاظ را به این که این عدم باید عدم ملکه باشه یا نه؟ در مقام ثبوت دیگه این بحثا نیست، در مقام ثبوت و لحاظ عدم هیچ قیدی است، دیگه کاری نداریم. عرض به حضور شما این که آیا این شأنیت، این صلاحیت وجود داره یا ندار. به نظر میرسه در مقام ثبوت و لحاظ دیگه این که شأنیت باشد یا نباشد مد نظر نیست، یعنی در مقام ثبوت دیگه مسئله عدم ملکه نیست. تقابل بین اطلاق و تغییر، تقابل عدم و ملکه نیست، تقابل همون سلب و ایجابه. من گمان میکنم مرحوم آخوند هم که فرموده تقابل بین ایجاب و سلب، تقابل عدم و ملکه است، منظورش همون تقابل در مقام اثباته. اینه که محل بحث ماست و نزاع ماست، این برای ما مهمه. اصلا موضوع بحث ما در این مقام همین مورده، این که ما میگیم آیا میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم یا نه، این مربوط به چیه؟ مقام اثباته. ما میخوام به اطلاق این کلام عقص کنیم، بعد نتیجه بگیریم، به گردن مولا بذاریم که او هیچ قیدی منظورش ها نبوده. اما در مقام ثبوت که نیازی به این قید و بندا نیست، محدودیتی نداره. در مقام ثبوت و لحاظ مهم اینه اون خواسته و غرضش بدون هیچ قیدی باشه. لذا اشکال دوم به ایشون مربوط به این مسئله تقابل بین ایجاب و سلب در مقام ثبوته. به نظر میرسه این تقابل به نحو ایجاب و به نحو تضاد، اشکال دوم به ایشون همین که تقابل بین اطلاق و تغییر به نحو تضاد نیست، بلکه به نظر میرسه به نحو ایجاب و سلب باشه. و بر این اساس در این نزاع فعلا سخن در این است که حق با مرحوم ناهینی و مرحوم محقق خراسانی است، اشکال آقای خویی وارد نیست. حالا در مرتبه بعد باز آقای خویی ادعایی میکنه که اون رو هم باید بررسی کنیم. ایشون میگه حتی اگر تقابل بین اطلاق و تقیید هم تقابل عدم و ملکه باشه، باز هم سخن اینها درست نیست. اول اشکال میکنه که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه نیست، پس این که گفتند استحاله تقیید مستلزم استحاله اطلاقه نادرسته. در مرحله دوم یه پله بالاتر ادعا میکنه آقای خویی، میفرماد اگر حتی اگر تقابل بین اطلاق و تقیید به نحوه عدم ملک، عدم و ملک هم باشد، باز ادعای اونا درست نیست. حالا ببینیم دلیلشون برای این حرف چیه مرحوم آقای خویی و آیا قابل پاسخ هست یا نیست. الحمدلله رب العالمین.